بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدية بمعزل مادر المخال فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أهل بيت عليهم السلام، امام رضای مهربونمون انشالله بپذیرن، خرج ظهور مولامون بکنن، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل
محمد و عجل فرجا عبد اللهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. قسم نمیخورم به این شهر در حالی که تو در این شهر حلول داری. قسم نمیخورم رو قبلا گفتیم که چرا قسم نمیخورم میاد. کجا داشتیم قبلا؟ یکم سر شده این دارم. خب چرا گفتیم آباد لا اقسمو؟ خب آره، پس دو تا دلیل داشت. یکی این که اونقدر مطلب واضحی هست که نیاز به قسم خوردن نداره، یکی هم این که چون تأثیر تکوینی در عالم داره خدا قسم نمیخوره، چون اگه بخوره دیگه فرصت مخاطب تموم میشه. خب اینجا ظاهر آیه میرسونه، بله تأکید بیشتری داره، تأکیدش بیشتره. اینجا به نظر میرسه که این هست، اگر خدا قسم بخوره چی میشه؟ اثر تکوینی داره. چرا؟ چون میفرماد که من به این شهر قسم نمیخورم در حالی که تو در آن حلول داری، یعنی به خاطر وجود تو پیامبر در این شهر من قسم نمیخورم، چون اگه بخورم اینجا کنفیکون میشه، با خاک یکسان میشه، چون اینا ایمان نمیارن. و رفتاری که دردی که قراره تو سوره بلد بهش پرداخته بشه و درمان بشه، اونقدر این درد زشت هست و بزرگ هست که خدا اینجا میفرماد من قسم نمیخورم، اگه قسم بخورم اینا همه اینجا در جا میمیرن. خب پس به خاطر حضور تو قسم نمیخورم، به خاطر وجود تو قسم نمیخورم. و اینکه از ماده حل اومده، حلول اومده، نگفته حضور. حلول یه پله انگار عمیق‌تره. یعنی چی؟ یه موقع هست یه شخصی حضور داره جایی، اما حضور مؤثری نیست، یعنی بود و نبودش تفاوتی نداره، ولی یه موقع هست یه شخصی حضور داره و حضورش مؤثره. الان من مثال بزنم شما متوجه بشین. حضور امام رضا علیه السلام، سلام علیکم، حضور امام رضا علیه السلام توی شهر مشهد جزو کدوم یکی هست؟ یعنی حضور حساب میشه یا حلول حساب میشه؟ ببینید وقتی حلول باشه حضور مؤثره، یعنی مثل یه روحی که در کالبد اون شهر دمیده شده حیات داده به اونجا. آیا اینجوریه یا نه صرف حضوریه که اگه نبودم نبود؟ اینجوریه؟ حلوله. ببینید پس وقتی یه شخصی که انسان کامل هست در جای حضور داره، گویا حلول داره، یعنی عین یه روح در سلول‌های اونجا دمیده شده و مایه حیات هم است و از برکاتش همه دارن استفاده میکنن. خب پس من به خاطر حلول تو در این شهر قسم نمیخورم به این شهر. و والدن و ما ولد، به چی قسم میخورم؟ به اون شخصی که والد هست، یعنی یه چیزی از اون متولد میشه. و ما ولد یعنی چی؟ و آنچه که متولد شده، یعنی قسم میخورم به اون موجودی که والده، یعنی داره چیزی رو متولد میکنه، و آن مولودش و اون چیزی که از اون متولد شده. خب این صحنه، این قسمی که خدا خورده به کسی که چیزی رو متولد میکنه و مولودی که از او به دنیا میاد، گویا صحنه به دنیا آمدن انسان رو داره توی ذهن ما تصویر سازی میکنه. خب خدا این قسم رو خود که چی بگه؟ بفرماد لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب اینجا جمله چیه؟ جواب قسمه. جواب قسم که میاد محوریه، مهمه، باید این پیگیری بشه ببینیم برای چی اومده اینجا. میفرماد قطعا ما خلق کردیم انسان را در رنج. در رنج خلق کردیم، یعنی اون صحنه اول به دنیا آمدن انسان رو نگاه بکنی، از همون اول در رنج آفریده شده انسان. و وقتی میفرماد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی همیشه در کبده، همیشه این زندگی این انسان در رنج. خب چرا خدا در رنج آفریده مشخص میشه؟ بعدا سوره رو که بخونیم ارتباطش رو میفهمیم با مطالب. یه دردی انسان داره که باید برای درمان اون درد خدا اول این جمله رو می آورد. پس اول اون درد رو باید بفهمیم. چی اون درد؟ اون درد این هست: ایحسبو الن یقدر علیه احد. آیا انسان فکر میکنه که هیچ کس بر او قدرتی نداره؟ یعنی هیچ کس بالا دستش نیست، خودش تنهاست، هر که دلش بخواد میتونه بکنه؟ مگه انسان چیکار میکنه؟ یقول و اهلک تو مال لبدا، یه مال زیادی رو هلاک میکنه بعد افتخارم میکنه بهش. یقولو چی داره نشون میده؟ یعنی میاد بیان میکنه که من مال بسیاری را هلاک کردم و اینو فخر میدونه برای خودش. یه ضرب المثلی هست، میگن که میخواد بگه که ما پولمون از پارو بالا میره، مثلا ما اصلا پول برامون ارزشی نداره، میگه که ما سماورمونو با اسکناس روشن میکنیم. یه ضرب المثلیه برای اینجور افراد، یعنی همین پولی که شماها صبح تا شب دنبالش میدوید ما آتیش میزنیم. اینجوریه. یا مثلا پول همه زندگی شما رو ما میریزیم رو سر عروسمون. آره. اینه که این فخر فروشی ها رو اینجا خدا به عنوان درد داره مطرح میکنه. یه جورایی همون تکاثر سوره تکاثره، یعنی هم زیاد جمع کرده هم میخواد زیاد نشون بده، یعنی همه هم بدونن که ما چی هستیم، ما این کاره هستیم. جالبه، همین صحنه رو من چند وقت پیش توی یه کلیپی بود توی هند که این افراد میخواستن بگن که ما خیلی پولدار هستیم، تو مجلس عروسی مثلا یکی از اقوامشون رفته بودن بالای پشت بوم خونه همینجور پول میریختن رو سر مردم. بعد جالبه اونجا تیتری که زده بودن برای این خبر خیلی سطحی بود. چی بود تیترش؟ نوشته بودن که حاتم بخشی مثلا یه خانواده هندی تو مجلس عروسیشون مثلا می‌خواستن خیلی به مردم لطف کنن. بعد اون صحنه که ایجاد کرده بودن، می‌دونی چه صحنه‌ای بود؟ این مردم بیچاره توی کوچه همه جمع شده بودن، بعد دعوا می‌کردن سر این پولا، یعنی چون بالا اینا هی پولا رو اینجوری اینجوری می‌ریختن، اینا اون زیر داشتن همو می‌کشتن برای اینکه مثلا پول بیشتری گیرشون بیاد. خب این اسمش حاتم بخشیه واقعا، یعنی اون خبرنگار هیچی نمی‌دونه از نظر فهم و شعور، واقعا نازل‌ترین سطحه وقتی اینجوری تیتر می‌زنه برای همچین مطلبی. اون اگه واقعا می‌خواست خدمت به مردم بکنه، راهش این نیست که بره بالا وایسته هم خودشو نشون بده که ما این کاره هستیم و ما اینقدر داریم و شماها مثل یه گدایی اینجا، مثل دور از جون، مثل یه حیوانی که یه غذای جلوش میریزن داشتن یه اسکناسا رو میریختن رو سر اینا. این واقعا حاتم بخشیه؟ حاتم طایی رو شما نشناختین که دا اسم اینو گوشین حاتم بخشی. اگه میخواید خیلی به درد مردم بخورید، مشکلاتشون رو حل بکنید، نه اینکه اینجوری مثل از موزه بالا، یعنی من مثلا همه کاره شما هستم، من دارم شما ندارید، شما بیچاره اید که ندارید، من دارم خوبم، من ژن خوبم. اینو اتفاقا به عنوان یه درد بزرگ سوره بلد داره میکوبه. میگه کسی حق نداره حرف بزنه، میگه یه همچین انسانی آیا فکر میکنه که هیچکی بالا سرش نیست؟ یعنی خودشو بالا سر همه میدونه. ایحسب و علم یره و احد، آیا فکر میکنه کسی او رو نمیبینه؟ یعنی اینقدر هار شده تو این دنیا گرایی که نشونم میده به همه و همه رو تحقیر میکنه با اون داشتم داشتم و دارم دارم ماش. خب پس اینجا درد مشخص و چی هست؟ ببینید، یقول اهلک تو مالن لبدا و این دوتا جمله ای که گمان این شخص دنیاگرا رو داره میرسونه نسبت به خدا، درد سوره بلده، فضای سخنشه. یعنی انسانی که اولا غافل از خداست، یعنی اون چیزهایی که داره رو از خودش میبینه و فکر میکنه هیچ کس هم نمیتونه ازش بگیره، یعنی قدرت بالا دستی وجود نداره و این باعث شده که خودشو برتر از بقیه ببینه. و دیگران رو تحقیر بکنه و فخر فروشی بکنه به واسطه این مالی که داره. خب خدا اومد توی اولین گام هدایتی همون جمله لقد خلقنا الانسان فی کبد رو بیان کرد، یعنی که قسم به اون شخصی که به دنیا آورده این انسانو و قسم به اون انسانی که به دنیا اومده که ما از اول این انسانو در رنج آفریدیم، توهم زده که خیلی خوشبخته، توهم زده که خیلی داره، بابا همونم همش سختیه. یه پسری خودکشی کرده بود، پسر یکی از آدمایی که خیلی خیلی پول دارن، اونجا یه دستخطی گذاشته بود قبل از اینکه خودش رو بکشه، نوشته بود که دیگه از چیزی لذت نمیبرم. جالبه، ببین بهترین غذا رو هر روز میخورده، بهترین لباس رو داشته، بهترین مدرسه درس خونده، بهترین خونه و زندگی و ماشین و همه چی هم داشته، بعد چون رسیده به جایی که همش رنج و همش زجر، هیچ تنوعی دیگه وجود نداره، از هیچی لذت نمیبره با این همه دارایی، به این نتیجه رسیده که خودش رو بکشه بهتره، تموم بکنه این زندگی رو، چون به آخرت هم ایمان نداره دیگه. سوره واقعه اونجا یا سوره تکاثر فرمود که این چیه، مثلا اگه جهنم رو میدید که تکاثر نمی کرد، مثلا به آخرت اعتقاد نداره، چون اعتقاد نداره میگه بابا بذار تموم بشه بره، همش رنجه. خدا میگه بابا من تو رو تو رنج آفریدم، من اصلا یه کاری کردم این انسان هر چقدر داشته باشه تو دنیا خوشی مطلق وجود نداشته باشه براش. خب به نظر شما چرا اینجوری کرده خدا؟ خدا یه کاری میکرد مردم تو رفاه زندگی کنن، تو دنیا غم نداشته باشن، نمیتونست؟ خب تونستنش که خیلی راحت میتونه، چرا نکرده؟ چرا انسان رو در رنج آفریده؟ بله بله. و اینکه خدا انسان رو در رنج آفریده هم به خاطر این هست که غفلت او رو نگیره و هم بیاد انتخاب بکنه چه مدل رنجی داشته باشه. انسان خودش رنج‌های خودش رو انتخاب میکنه، هر مدل فکر کنه، هر مدل زندگی کنه، رنج‌هاش اون مدلی میشه. الان کسی که زیاد میخوره با رنجش میشه چی؟ میشه دلدرد و مریضی و نمیدونم دستشوی رفتن و ایناست دیگه، درسته؟ خب میتونست حرف خدا رو رعایت کنه، تعادل داشته باشه، به هر چیزی رو نخوره، خب این دردار هم نکشه، مجبور که نبود. یعنی این بوفه های آزاد که درست میکنن اینا تقریبا من به این نتیجه رسیدم که تو اسلام نیست، یعنی این مورد تایید خدا نیست، دوست نداره خدا، میگه بیا اینقدر پول بده و هر چی تونستی بخوای. بعد اینایی که میرن اونجا پول میدن که میخوان از خجالت اون پول در میان دیگه، راحت که نمیان دوه مثلا یه ذره بخوان سیر بشن، بعد تازه اسلام گفته که تا سیر نشدی دیگه نخور. چرا؟ اگه میخوای معدت سالم بمونه، فردا روزی زخم معده نگیری، هزار جور مشکل پیدا نکنی و تعادل بدنت به هم نخوره. الان ما مشکلاتمون اینه که مزاجمون به هم خورده دیگه، یعنی اون چهار تا مزاجی که توی بدن هست تعادلش از بین رفته، یکیش غلبه بکنه مریضی ایجاد میکنه. خب میگه قبل اینکه سیر بشی دست از غذا خوردن بکش و تا وقتی گرسنه نشدی چیزی نخور، این معده رو اینقدر بهش فشار نیار الکی، خارج از توانش ازش نکش. بعد جالبه کبد از کار میفته، کبد کارش ایمنی بدنه، تولید واکسنه، ما های کبدمون سالم باشه عمرن به واکسن نیاز پیدا نمی‌کنیم، یعنی هر مریضی هر ویروسی بیاد تو بدنمون خود بدن براش آنتی‌بادی می‌سازه. خب چرا این ویروس هم میاد به ما کارگر میشه، کبد خوب کار نمی‌کنه؟ چرا خوب کار نمی‌کنه؟ بس که چرت و پرت آدم به خورد معده داده این مواد زایع، این کبد درگیر مواد زایدی هست که تو میتونستی وارد بدنت نکنی. خب وقتی درگیر مواد زاید میشه کار خودش رو نمیتونه خوب انجام بده و از وظیفه خودش چی میشه؟ دیگه میمونه دیگه، نمیتونه انجام بده. خب این رنج رو بیاییم بفهمیم که چرا خدا قرار داده. خدا الکی که نخواسته حالگیری بکنه، که دلیل داره که خدا رنج قرار داده. ما اگر خارج از تعادل رنجه، خب و خدا خواسته که ما اینها رو بدونیم که الکی فکر نکنیم هرچی بیشتر داشته باشیم رنجمون کمتر میشه. چه بسا هر چی بیشتر داشته باشه رنجش بیشتر میشه، هر که بامش بیش برفش بیشتر. جالبه، یکی از آشناهامون ایشون خونه بزرگی داشت، عوض کرد خونه کوچکتر گرفت. بعد یه بار من برام جالب بود، گفتم که همه دنبال خونه بزرگترن، تو این عوض کرد خونه کوچکتر گرفتی چه جوری؟ گفت باور کن نمیرسیدم، الان خیلی راحت زندگی میکنم. و همش یه سره یه آدم بعد تمیزکاری کنه یا همش دغدغه داشته باشه این ورش چیکار کنم، بعد اصلا استفاده میشه نمیشه، اسراف نیست. ما چقدر فضا نیاز داریم، اونم افرادی که سال به سال شاید مهمون دعوت نمی کنن. خب اینا باید پاسخگویی داشته باشه. جالب بود برام که ایشون نگاهش این بود. خب این رنج رو بفهمیم. من دیدم افرادی که زیاد مال دارن از اون طرف رنج چی دارن؟ نگهداری دارن. یعنی همش دغدغه داره، اعصابش خورده، دوز نزنه، حالا چیکار کنیم، مراقبت کنیم، فلان، استرس دارن. اونا رنج همش دیگه. پس بفهمیم لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان دنیا هم که میاد خود دنیا آمدنش رنج داره. بچه گریه میکنه وقت دنیا میاد. باور کنید سختش بوده، یعنی اذیت شده توی دنیا آمدن. خب از همون موقع رنج هست. یعنی شما یه لحظه رو در نظر بگیرید که این انسان یه چیز رو بدون رنج بتونه به دست بیاره. یه لقمه غذا هم که میخواد بخوره باید کار کنه قبلش تا اون غذا رو به دست بیاره بتونه بخوره. نابرده رنج گنج میسر نمیشود. پس خدا خواسته که یه گنجی احتمالاً به دست بیاد که باید سوره رو پیگیری کنیم ببینیم چی هست. اینجا سیاق اول تموم میشه، فضای سخن رو مطرح کرد و اولین گام هدایتی رو رفت سوره. بازداری انسان از افتخار به صرف بیهوده مال و ثروت. انسان افتخار میکنه به صرف بیهوده مال و ثروت. مثل اون جمله که اون روز گفتین، کسی که غذاشو همشو نخوره انگار مثلا با کلاس تره. یعنی چی؟ یعنی افتخار میکنه که من انقدر چشم سیره که اصلا نیاز ندارم که اینو بخورم، در صورتی که داره اسراف میشه و اصلا نمیخریدی یا با یکی تقسیمش میکردی. حالا اون آره نصفشو میده، آقا من اینقدرشو نمیتونم بخورم، از قبل انفاق میکردی اونو. یا اولیاء الله خیلی اهمیت داره براشون که حتما از غذاشون به حیوانات هم بدن، یعنی دیگران بهره‌مند بشن. اگه انسان هست انسان بیاد شریک بشه، اگه انسان نیست حداقل با حیوان شریک میکنن اون تو اون غذایی که دارن میخورن. خب اینا همه چیه، همه نقطه مخالف این قضیه هست. خدا برای اینکه بازداری کنه انسان رو از افتخار به صرف بیهوده مال و ثروت فرمود چی؟ خدا انسان رو در رنج آفریده و این نشانه روشن بر مقهور و مغلوب بودن انسان است. یعنی میخواد به انسان بگه که چجوریه که تو فکر میکنی هیچکی بالا دستت نیست، اون وقت هرچی میدونی نمیتونی رنج رو از خودت برداری. اگه انسان کسی بالا دستش نیست چرا در رنج داره زندگی میکنه؟ خب بیاد برداره رنجو، بیاد یه کاری کنه رنج نکشه دیگه. پس جایی برای افتخار به صرف بیهوده مال و ثروت نیست. این شد سیاق اول سوره بلد. سیاق دوم آیه 8 تا 20 هست. خب حالا خدا میخواد مسیر جایگزین رو معرفی بکنه. این مسیر جایگزین رو خوب باید بفهمیم تا الکی خودمون رو به رنج‌های دنیایی نندازیم و بیچاره نکنیم خودمون رو. یه صلوات بفرستیم. میفرماد که اول با یه سوال شروع میکنه سیاق رو. میفرماد که علم نجعل له عینین، آیا ما قرار ندادیم برای اون انسان دو تا چشم رو و لسانن و شفتن و زبان و دو لب و هدیناه و نجدن و هدایتش نکردیم به دو برجستگی؟ جالبه اینا رو کنار هم میذاریم با و والدن و ما ولد که اون صحنه اول زندگی رو داره تصویر سازی میکنه. چی میاد تو ذهنمون؟ اینا ابزار چی هن؟ ابزار شیر خوردن هن. خدا میگه که مگه من برای همین انسانی که خلق شد خلقش کردم به دنیا آمد دو تا چشم قرار ندادم با با زبان و دو لب و هدایتش نکردم به دو تا برجستگی که بتونه چیکار کنه، شیر بخوره. الان بچه که به دنیا میاد اونجا براش کلاس شیر خوردن میذارن؟ چجوریه؟ بهش میگم بیا بده یاد بریم چجور برای شیر بخوری؟ خودش بلده و واقعا صحنه اجازامیزیه. کاش خدا روزیمون بکنه هر چند وقت یه بار ببینیم این صحنه ها رو، چون یه مقدار که میگذره یادمون میره این معجزه های زیبای عالم آفرینش که چقدر زیباست، چقدر حیرت انگیزه. یعنی تا آدم این صحنه رو نچشیده باشه باز اونقدر درک نمی‌کنه حیرت انگیز بودنش رو، که این چجوری بلده، این چجوری میشناسه. خب خدا میگه که من کردم. خب وقتی ما یه چیزی رو خارج از قدرت خودمون میبینیم، عادتا نباید برسیم به یه قدرت بالاتر که او هست، همه کارا رو داره انجام میده. خب حالا که خدا همه این کار رو انجام داده، خدا خواسته ما بتونیم شیر بخوریم که بزرگ بشیم، که اصلا انسان بشیم، همه کار خدا نمیکرد کی زنده میموند؟ هی به زوری مامانا میخواستن به بچه شیر بدن. بچه هایی که ضعیفن، سینه مادر رو نمیگیرن یا مشکلاتی دارن، چقدر این مادر رو اذیت میشن، بیچاره میشن، بیچاره میشن. یعنی تا مدت ها نه خواب دارن نه خوراک دارن برای اینکه بتونن قطره قطره شیر یا بدوشن یا یه جای بیارن به این بچه بخورونن. خب این چقدر صحنه حیرت آور و معجزه انگیزیه که این بچه خودش بلد قشنگ سینه مادر رو میگیره، شیرم اونجا هست. اصلا مگه مادر اراده کرد شیر درست بشه؟ چیش اصلا دست انسانه؟ هیچی، صفریم واقعا. یعنی ما وقتی خوب فکر میکنیم میبینیم صفر صفریم تو این قضیه، همه کارو خدا خودش انجام میده. خب حالا که خدا این کارو کرده، خدا روزی ما رو داده که لحظه لحظه بزرگ بشیم، بتونیم انسان بشیم، دست و پامو کار بکنه. فلقت حمل عقبه، پس چرا گام ننهاد در عقبه؟ و ما ادراک مل عقبه، و تو چه میدانیست که و تو چه میدانی که چیست آن عقبه؟ عقبه یعنی گردنه. گردنه رو احتمالا دیده باشید، جاهای خیلی پیش در پیچ بالای کوها که خیلی سخت رفتنش، اونا رو میگن گردنه، که احتمال بالاخره خطر و اینا هم هست. خب خدا میگه که پس چرا گام ننهاد در گردنه؟ پس معلوم میشه یه گردنه ای هست، خدا خواسته که این انسان در اون گردنه قدم برداره، و به خاطر همین خدا ابزار پا نهادن در گردنه رو به انسان داده. یعنی اینو میخواد، نتیجه دادن چشم و زبان و دو لب و دو برجستگی، نتیجهش این هست که انسان رشد پیدا بکنه، بتونه در گردنه پا بذاره. خب اینجا جا داره که خدایی که به همه انسان‌ها این نعمت‌ها رو داده، اینجا توبیخ کنه این انسانو، بگه پس چرا در گردنه پا ننهاد؟ یعنی من ازش اینو خواسته بودم، چرا نکرد؟ خب اینجا سوال میشه که چیست آن گردنه؟ خدا خودش توضیح میده، میفرماد فک و رقبه. رقبه یعنی برده تو اصطلاح. چرا برده رو میگن رقبه؟ رقبه یعنی گردن. خب فک و رقبه یعنی آزاد کردن گردن. حالا تو ترجمه نگاه کنید نوشتن آزاد کردن برده. چرا؟ چون بعدن رقبه تو معنای اصطلاحی به برده گفته شد، چون اینا رو با قل و زنجیر گردناشون رو میبستن، برده ها رو. رقبه شد کسی که گردنش در گروه، در بنده. خب اینجا خدا میگه که بنده چرا آزاد نمیکنه؟ چرا در گردن پانه نهاد؟ گردنه چیه؟ آزاد کردن برده. خب چرا آزاد نمیکنه؟ خب اینجا سوال میشه که خب الان برده نیست. بعدن فرمودن که این جمله چون عامه، هر کسی رو که گردنش در بنده در بر میگیره، ممکنه شخص چی باشه؟ قرضدار باشه، شخص مقروض باشه، شخص مدیون باشه. خب میگه اینو آزادش کن، هر شخصی که گرفتاره الان گردنش در گروه، این آزاد کردن شخص گرفتار میشه چی؟ فک و رقبه. خب اولیش اینه، دومیش چیه؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا طعام دادن در روز قحطی. به کیا طعام باید داد؟ یتیمن ذا مقربه او مسکینن ذا متربه، به یتیمی که خیشاونده، یعنی قرب داره، نزدیکی داره به انسان، و مسکینی که خاک نشین هست. اولویت های انفاق رو هم اینجا داره بیان میکنه در خلال بحث. یعنی اول برو دنبال چی؟ فک و رقبه، آزاد کن انسانی رو که در بنده، آزاد کن. دوم چی؟ اطعام. اطعام در روز گرسنگی، یعنی گرسنه ها رو چیکار کن؟ سیر کن. حالا گرسنه ها اولویت با کیه؟ یتیم خیشاوند. خب اگه گشتی رفتی دنبالش، یتیم خیشاوند پیدا نکردی، تو مرحله دوم کیه؟ مسکینی که خاک نشین شده. مسکین خاک نشین یعنی کسی که فرش زیر پاشم فروخته، خورده نداره دیگه، هیچ، شکمش گرسنه است، نون شب نداره. خب حالا متوجه شدیم گردنه چی شد؟ گردنه ای که خدا خواسته ما پا بذاریم توشا، نه گردنه ای که دل بخواهی باشه. چون اگه دل بخواهی بود، قاعدتا خدا نباید توبیخ میکرد انسان رو به نرفتنش. اگه دل بخواهی بود، اونایی که رفتن رو باید تشویق میکرد، درسته؟ میگفت آفرین به کسایی که رفتن. نه اینجوری نگفته، گفته پس چرا نمیره؟ یعنی هرچی که میخواست تا بره رو من بهش دادم، لحظه به لحظه من یه کاری کنم روش پیدا بکنه. الان این انسانی باشه که دست و پاش تکون میخوره و میتونه حرکت بکنه. بعد همون فک و رقبه و اطعام چی نیاز داره؟ پول نیاز داره. پولش هم داده یا نداده؟ داده که اون داره علیکی هدر میده، افتخار میکنه بهش، پس میخواد جایگزین اون رفتار غلط بکنه. اینو میگه که علیکی پولتو هدر نده، پولت هم من بهت دادم، جونتو هدر نده توی عیاشی و خوشگذرونی و افتخار کردن های بیهوده و بیمورد. بیا جان و مالتو تو این مسیر خرج بکن، وگرنه انسان در رنج آفریده شده. فکر نکن میتونی رنج رو از خودت دور بکنی، هر کاری کنی، هر مدل زندگی داشته باشی، آکنده با رنجه. یه بار میزان دارایی یکی از این فوتبالیستای خیلی معروف رو داشتن میگفتن، بعد یه بچه میگفت شما خوش به حالش چقدر پول داره. بعد من بهش گفتم که ببین، من اینجا شنیدم این روزی 4 ساعت میخوابه فقط، تو چقدر میخوابی؟ خب درسته اون آمال و آرزوش اون هدف بوده، که البته وقتی عمیق‌تر فکر کنیم میبینیم اونم هدر داده بیچاره خودشو، یعنی اصلا نیاز نبوده اینقدر زحمت بکشه. تهش اینه که در راه خدا استفاده شده یا در راه شیطان. اگه در راه شیطان باشه که پشیزی ارزش نداره، یعنی خسرت دنیا و آخرت، یعنی نه دنیا آسایش داشته نه آخرت. یه بار یه موزیسین رو این خندوانه آورده بود، اونم افتخار میکرد، میگفت اگه میبینید من الان انقدر موفق هستم چون روزی 4 ساعت خوابیدم. خب بعد من اونجا خیلی دلم سوخت، گفتم اگه همینقدر انرژی رو گذاشته بود برای مثلا با این صدای قشنگی که داره توی زمینه قرآن ازش بهره‌مند کرده بود خودش رو و دیگران رو، چقدر الان جلو بود تو رسیدن به خدا. اون وقت باز همش گلایه داشت، باز همش غر میزد که قدر ما رو نمیدونن، از ما استفاده نمیکنن، مسئولین همراهی نمیکنن. ببین بازم اعصابش خورده، بازم خوش نیست، بازم آسایش نداره، بازم همش تو رنج داره زندگی میکنه، در صورتی که ظاهرش اینه که فلانی مثلا چقدر قشنگ موسیقی درست میکنه. خب این اگه خدایی نباشه با مرگ از من خواهد رفت. خب باید این رنج مدیریت بشه. من از شما سوال میکنم، آیا پا گذاشتن در گردن رنج نداره؟ داره، بله داره. خدا نگفته که پا گذاشتن در گردن انفاق رنج نداره، چون اینا شد گردنه ها چی شد؟ گردنه انفاق. یک چی؟ آزاد کردنه انسان دربند چون ما عامشو می‌نویسیم که برای خودمونم کاربرد داشته باشه، نگیم دیگه برده نیست خلاص بریم آیه بعدی. نه خیر، برو دنبالش ببین شاید الانم کاربرد داشته باشه. دو، اطعام گرسنه. حالا این گرسنه اولویت چی بود؟ یک، یتیم خیشاوند. خیشاوند که ما میگیم، ببینید ممکنه خیشاوند نباشه اما همسایه باشه، آشنا باشه، بشناسیم، باز اونا اولویتن نسبت به کسی که نمیشناسیم اصلا. مثلا خیریه ها پول جمع میکنن میگن برای ایتام فلان اینا، نه اونا باز اولویت های بعدیه. یعنی شما یتیما تموم شد اون وقت برو اونجا پول بده، متوجه شدین؟ اونی که میشناسی همیشه اولویته، اینو بدونین. دوم کی؟ دوم مسکین، مسکین خاکنشین، مسکین محتاج به نون شب. خب پس این گردنه انفاق رو خدا داره میگه که چی؟ میگه چرا گاننه ها؟ خب جای خدا توبیخ میتونه بکنه خدای عادل که واجب باشه، جایی که مستحبه که توبیخ نداره که. الان شما بچت نماز خوند، بعد نماز تسبیحات حضرت زهرا رو نگفت، این دفعه شروع میکنی توبیخ کردن، جایگاه نداره. جایگاه توبیخ جایی که واجب باشه. خب قرار چه اتفاقی بیفته؟ چرا خدا انسان رو واجب بهش کرده که پا در گردنه بذاره و انسان رو در رنج آفریده؟ این هم رنجه دیگه، این هم رنجه. هم اون صرف بیهوده مال و ثروت رنجه، هم این رنجه. خب این هدف چی هست؟ ببینید میفرماد که هدف از این برنامه اینه، ثم مکان من الذین آمنو. من همه این حرفا رو زدم تا انسان جزو کیا بشه. ثم چی رو داره میرسونه؟ سپس. یعنی نتیجه این برنامه، نتیجه گام نهادن در گردنه انفاق این بشه که این شخص برسه به درجه ایمان، ثم مکان من الذین آمنوا، جزء مؤمنین بشه، یعنی به ایمان حقیقی برسه، مؤمن حقیقی بشه. و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. حالا برای اینکه مؤمن حقیقی بشه توی اون مسیر انفاق به چی نیاز داره؟ تواصی به صبر و تواصی به مرحمت. مرحمت یعنی رحم کردن، مهربانی. خب پس خدا نمیخواد که باز مؤمن فقط اینجا توی حیطه فردی فقط نگاهش به خودش باشه. توی این برنامه هم خودش صبر رو پذیرفته که صبر میخواد. الان شما میخوای بری بالای کوه، صبر نمیخواد؟ خب صبر میخواد دیگه. یعنی اینجا صبر رو پذیرفته که من اگه میخوام برسم به قله باید چی رو بپذیرم؟ باید صبر داشته باشم، بعد رنجش رو بپذیرم. و به دیگران هم این صبر رو توصیه میکنه، یعنی همو تشویق میکنن مؤمنین تو بحث انفاق. نگاه فردی نیست چون قرار نونشو همه بخورن انفاق رو، و تواصی به مرحمت میکنن هم رو. چیکار میکنن؟ هم اول خودش مهربانی کردن رو به عنوان یک اصل پذیرفته، رحم کردن رو به هم دیگه، رو هما بینهم، مؤمنین اهل رحمت به هم دیگه هستن، و هم این که همو به هم چیه؟ توصیه میکنن، توصیه به مهربانی میکنن همو. خب این میشه ایمان حقیقی. ببینید ایمان حقیقی رو خدا اینجا با چی توصیف میکنه؟ الان تو این ساختار فهمیدید از چی ما رو رسون به ایمان؟ با انفاق. خب اینجا نتیجه میگیریم که وقتی میگه ثم کان من الذین آمنو، یعنی کسی که تو گردن انفاق نرفته باشه ایمان نداره. سلام علیکم. خب اینجا پس میخواد بفرمایید که شرط ایمان، شرط ایمان مساوی چی هست؟ انفاق. درست شد؟ قانون رو متوجه شدیم؟ بله، تو سوره بلد انفاقه. مهربانی که باعث انفاق میشه. ماها اگه مهربون به هم نباشیم که انفاق نمی کنیم، میگیم همش خودمون داشته باشیم، به ما چه مربوطه که دیگران ندارن، برن زحمت بکشن داشته باشن. در صورتی که نه، ما یک پیکر هستیم توی نظام توحیدی، مؤمنین یه پیکرن. بله بله، این نمال مؤمنون اخوه. خب حالا اینا چی میشن؟ اینا اسمشون چیه در پیشگاه خدا؟ ببینید اینجا خدا این فرمول رو توضیح داد. فرمول چی بود؟ فرمول رسیدن به ایمان بود، شرط ایمان بود که چی بود؟
انفاق.
انفاق بود. خب حالا که خدا این شرط رو بیان فرمود، یه اسم میذاره روی این افراد، این افرادی که ایمان حقیقیشون رو با انفاق ثابت کردن به خدا. همیشه حرف خدا تو قرآن همینه، میگه اومدی گفتی دوستت دارم، امتحانشو باید پس بدی، هزینهشو باید پرداخت کنی، معلوم بشه که بالاخره راست میگی یا نه. اون هزینه که باید پرداخت بشه انفاقه، جان و مال دادن در راه خداست. حالا این افراد وقتی که اومدن انفاق رو انجام دادن و نشون دادن که مؤمن حقیقی هستن و علکی نمیگن خدای دوستت دارم، این افراد رو خدا اسمشون رو میذاره چی؟ اصحاب یمن، اصحاب میمنه، یعنی سرشار از یمن و برکت هستن. و افرادی که وجودشون از جنس برکت بشه، هر جا باشن خیرشون به همه میرسه، یعنی بقیه هم از وجود اینا بهره‌مندن. این اصحاب یمن، اصحاب برکت، با توجه به سیاق دوم سوره بلد معلوم شد که مؤمنین منفق هستن. خب حالا کسی نیومد تو گردنه، اون تکلیفش چیه؟ همه که نمیان تو گردنه، قبول دارین؟ الان شما هر کی میشناسین در حال انفاقه؟ نه، خیلی ها در حال صرف بیهوده ماله. اونا چجوری قضیه شون؟ والذین کفروا به آیاتنا هم اصحاب المشأمه، کسانی که کفر بورزن به آیه های ما. آیه های خدا چیه؟ همین هست، یعنی داره شرط ایمان رو انفاق معرفی میکنه. حالا این نمیپذیره هرچی خدا گفت، اگر نپذیره میشه کافر، چون اسم که مهم نیست، رسم مهمه توی دین خدا. کسی که کفر ورزید به آیه های ما، اونها اصحاب شومی و نکبت هستن. مشعمه از شومیه، یعنی هر جا باشن شومه، بدبختی میارن، با اینکه فکر میکنه خیلی با کلاسه ها. چرا؟ چون پولا رو عوض که انفاق کنه نگردشو برای خودش، همش هم داره هدر میده، افتخارم میکنه که هدر میده. مثلا یه مجلس میگیره چند مدل غذا، حالا مگه چقدر میتونن بخورن اینا؟ و بقیه چی میشه؟ اسراف. بعد یه بنده خدا افتخارم میکرد که ما اینا رو نگه نمیداریم دوباره بخوریم، ما غذای مونده نمیخوریم، یعنی این رو هم چیه؟ افتخار میدونه برای خودش. خب این دقیقا هم آتیش زدن پوله دیگه، میگه مال خودمه، دوست دارم آتیشش بزنم، اصلا من ببین چقدر دارم، میریزم سطل آشغال. اینها کافرانی شوم و نکبت هستن این افراد. کسی فکر نکنه اینا با کلاسن و اینا خیلی خوشبختن و اینجور چیزا. علیهم نار و مؤصده، بر آنان از آتش دربسته. آتش دربسته رو کجا داشتیم؟ تو سوره هایی که خوندیم؟ سوره همزه، انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده. ببین اونجا عیبجویی برپایه چی بود؟ دنیاگرایی بود. یعنی به یه جایی میرسه توی دنیا به خودش اجازه میده بقیه رو تحقیر کنه. شماها بدبختین، شما بیچارین، شما محکوم به این هستین که در خدمت منی که دارم قرار بگیرین. ما جن خوبی، ما لایق این زندگی هستیم. ببین اینجا هم دقیقا همون مطلبه، میگه این آدم به ظاهر نمیدونم همه چی تموم، این چیه؟ این شوم و نکبته، یعنی هم خودش خیر نمیبینه، هم به هیچ کی خیر نمیرسونه و هر جا باشه بدبختی میاره. کارخونه هم که بزنه انقدر استثمار میکنه کارگرهاشو که همیشه نفرین پشت سرشه. من یه جا برخورد داشتم که یه شخصی بود که صبح تا شب کار میکرد و خب همه پول تقریبا مال اون کارفرماست، یه میزان خیلی کمی بنزه که اینا نمیرن بهشون حقوق میدن، یعنی اصلا تناسب نداره با میزان کار و شرایطی که دارن این افراد الا قلیل، مگه چی بشه یه جاهایی رعایت بشه؟ معمولا رعایت نمیشه. خود قانون کار همین جوریه، این پولی که به کارگر میدن تناسب با کاری که ازش میکشن نداره. بعد اون شخصی که کارفرما بود فقط خدا میدونه که چند تا برج داشت، بعد چه برجایی که مثلا هر طبقش استخر و جکوزی داره و نمیدونم چه، اینا میخوان چی کار کنن تو این دنیا؟ واقعا آدم متحیره که این تو چه فضایی داره فکر میکنه زندگی میکنه، چند سال میخواد تو این دنیا زندگی کنه که نون شب این آدم کارگر رو داره میذاره برای چی؟ برای ساختن هی این برج های روی هم. انصافا اگر ذره ایمان در وجود همین افراد بود که اسمشون مسلمونه اما ایمان ندارن، اگه ایمان داشتن اهل انفاق میشدن، اولین کاری که میکرد میگفت اگه من 100 تا واحد مسکونی دارم یکیشو بدم حداقل این کارگرم که صبح تا شب داره برای من زحمت میکشه منو به این پول رسونده، یکیشو این بشینه این از مستاجری در بیاد چند تا بچه داره. اگه واقعا مسلمون بود نمیکنن این کارو، مورو از ماست میکشن بیرون تو حقوق دادنشون، با کمترین مزایا به استثمار کشیدن مردم عادی رو و خودشون دارن. کیف چی؟ کیف ظاهریه. خدا گفت نه، نمیتونه کیف باطنی برای خودش ایجاد کنه، چون من نخواستم، من انسان رو در رنج آفریدم. خب اینجا خدا میگه این شومه، این نکبت وجودش یه همچی آدمی. فکر نکنید که او، من دیدم بچه ها رو حسرت میخورن از این ماشینایی که بعضی از اینا سوار میشن یا خونه زندگیایی که اینا دارن، ولی باطنشو اگه کسی چشم باطن داشته باشه ببینه میفهمه آتش محضه. میگه اینا میفتن توی آتش دربسته، آتشی که راه فرار هم ندارن، یعنی باطن و ملکوت زندگیشون اینه الان. خب این پس حسرت خوردن قاعدتا نباید داشته باشه. این شد سیاق دوم. پس فرمول ایمان حقیقی رو داد و رسیدن به یمن و برکت. ما چیکار کنیم که وجودمون سرشار از برکت باشه؟ هم خودمون نونشو بخوریم دنیا آخرت، هم به دیگران برسونیم. شد انفاق. خب دعوت هشدارآمیز انسان به گام نهادن برگردنه انفاق و ایمان. انسان باید بداند که افتاده بیش نبود. خدا وکیلی همون اول که به دنیا آمد خدا راه شیر خوردن رو یاد این بچه نداده بود، خب واقعا کی میتونست کمکش بکنه؟ افتاده بیش نبود این انسان. یه ساعت بچه کوچیکو نمیشه تنها گذاشت، میمیره. پس باید چیکار بکنه؟ خدا بلندش کرد، حالا باید به شکرانه این نعمت خدا چیکار کنه؟ باید برگردنه انفاق و دستگیری از افتادگان گام برداره و در جرگه مؤمنانی در بیاد که یکدیگر رو به صبر و مرحمت سفارش میکنن. خب ما دوتا سیاق داشتیم، میخواد بگه سختی داره. میدونم سختی داره، چون تا میگه انفاق خیلی هم میگن سخته، ما نمیتونیم، نمیکنیم و نمیخوایم و نمیشه و از این حرفا میزنن به خاطر سختیش. بله الان شما قبول نداری سخته؟ شما یه بچه هم که میخوای ازدواج بدی خب سخته دیگه، ولی انفاقه. خب یعنی میگه پیه سختیشو به تنت بمال که به نتیجهش برسی. نتیجهش چیه؟ یمن و برکته و ایمان حقیقی برات ثبت بشه. وقتی اون رفت جهنم این میره بهش دیگه، اینا که خدا نمیبره جهنم پیشمون. خب پس هرچی میخوای این وره، تو دادنه، نه تو جمع کردن، نه تو اسراف کردن، نه تو تجمل. ببینید ما دو تا سیاق داشتیم تو سوره بلد. سیاق اول چی بود؟ بازداری انسان از افتخار به صرف بیهوده مال و ثروت، یعنی درد و فضای سخن رو دو چقدر شلوغ بلوغه. درد چی بود؟ فضای سخن چی بود؟ تو سیاق اول بیان فرمود، فرمود که انسان عوض که این مالی که داره رو از خدا بدونه، فهم کنه هیچ کی بالا دستش نیست، هیچ قدرتی نمیتونه از او بگیره این مال رو، و به خاطر همین چون از خودش میدونه بهش قره هست و اون رو هدر میده و تو راه درست استفاده نمیکنه. این میشه درد. اونجا فهمود که چی فکر کردی؟ فکر کردی با زیادتر داشتن میتونی خودتو از رنج در بیاری؟ نمیتونی، چون من خواستم تو در رنج زندگی بکنی. افراد پولداری رو من میشناسم روزی 8 تا قرص دارن میخونن تا شب بتونن یه ساعت بخوابن. خب این یعنی الان خیلی خوشبخته؟ ببینید هر کسی یه رنجی داره توی زندگی. حالا توی سیاق دوم خدا فرمود که ببینید تو از رنج که خلاصی نداری توی دنیا، پس بیا رنجتو مدیریت کن، رنجتو ببر تو گردنه انفاق که رنجای دیگر رو نکشی. الان چرا میگن که صدقه 70 تا بلا رو دفع میکنه؟ بلا درد نداره؟ درد داره. خب میگه تو بیا انفاق بکن، یعنی رنج خودت رو تو انفاق قرار بده. میدونم سخته، ممکنه حتی خودت هم نیاز داشته باشی، ولی تو بیا بده رنج رو تو این قضیه مدیریت بکن که رنج اونو نبری، رنجای دنیایی رو نبری. یه لحظه با خودمون فکر کنیم که اگه صبح که پا شدیم دست و پامون تکون نمیخورد، می‌خواستیم چیکار کنیم؟ واقعا یه لحظه فکر کن، صبح که پا شدیم چشمون نمیدید، الان کلاس نمیتونستیم بیان، درسته؟ گوشمون نمیشنید، غذا نمیتونستیم بخوریم. هر لحظه هم اینا رو کی انجام داد که ما تونستیم زنده بمونیم؟ نفسه اومد رفت، طرف خوابیده صبح دیگه قلبش نزده. خب الان قلب ما داره میزنه، هنوز حواسمون هم نیست، فکر کردیم همین کارا رو خودمون کردیم. همش رو خودش انجام داد و فقط از تو چی میخواه؟ بیای در گردنه انفاق قدم برداری. هزاران هزار خاصیت خدا برای انفاق قرار داده، اولیش و مهمترینش رسیدن به ایمان که توحیده و عشق و رسیدن به خداست. کم چیزیه؟ خب این سوره الان میخواد همینو به ما بفهمونه، میگه دست از هدر دادن مال بردار، بیا بفهم که همه چیز دست یکی دیگه است و به وظیفت عمل کن. من مالو بهت ندادم که هدر بدی بعد بهش افتخار بکنی. بعضیا افتخار میکنن که تا دلشون مثلا زده میشه از چیزی اون رو عوض میکنن. این افتخار کردن داره، این نکبته، این زندگی نکبته. یه همچه زندگی چیز سالم و کسی عوض میکنه، این نکبته، این شومیه، این زندگی هیچ برکتی توش نیست، مگه اینکه قابل استفاده نباشه. نه اینکه این دلمو زده بود، اون از مد افتاده بود، این نمیدونم به اون یکی نمیخورد. بیا یه مقدار سطح زندگی تو ببر بالا، از پستی در بیار، از شومی و نکبت در بیار. اگه برکت میخوای، اگه رزق بدون حساب میخوای، بیا قدم بردار در گردنه انفاق. اون وقت من پاداشش رو بهت میدم. پاداشش چی هست؟ اینه که تو رو اهل برکت میکنم. اون وقت یه موجود مفید و مؤثر میشه انسان. و مطمئن باشیم امام زمان علیه السلام به افراد مفید و مؤثر نیاز داره، نه افرادی که شوم و نکبت هستن، کسانی که عشقشون رو با انفاق ثابت کرده باشن، کسانی که دلبستگی جز امام نداشته باشن، تو لحظه بتونه بگه به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اهلی و اسرتی، تو لحظه. نیاز به فکر کردن نداشته باشه. خب این از قبل خودش کار کرده، شده اصحاب یون. اصحاب یون برای انفاق کردن نیاز به فکر کردن و نیاز به دلیل ندارن، اهلشه دیگه، هر که اهل هر چیزی باشه این کار است، درسته؟ پس این که اسم اصحاب رو هم آورد، این خب نکته داره توش، باید حواسمون باشه. پس سوره بلد چی شد؟ ما این دوتا سیاه دعوت هشدارآمیز انسان به صرف مال برای عبور از گردنه انفاق و رسیدن به سعادت جاودان آخرت. انسان غافل از خدا و قیامت مال خودش رو هدر میده و به اون افتخار میکنه. مال دنیا سرمایه او برای عبور از گردنه انفاق و رسیدن به سعادت جاودان آخرت هست. پس بیا این سرمایه که خدا در اختیارت قرار داده رو صرف رسیدن به خدا بکن، نه خرج تجمل و اسراف. انشالله که به حق امام این سوره ما بتونیم با سوره بلد هر لحظه در رنج مقدس خودمون رو قرار بدیم، نه رنج نکبت دنیایی، نه رنج هی زیاد کردن و بیچاره کردن خود و دیگران. ما رنج مقدس داشته باشیم، رنج انفاق داشته باشیم و انشالله بخره آقامون این رنج رو از ما و ما رو یار خالص و ناب و عاشق خودش بکنه انشالله. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.